همین تو تئوری منشویکا که بعدا خیلی سریحتر روشن میشه، دهقان یه نیروی ضد انقلابیه، نه قابل اعتماده، نه باید سمتش رفت، نه باید باش کاری کرد. بورژوازی وضعش بهتره، باید رفت سمت بورژوازی، دهقانا رو سرکوب کرد. در اینجا خواست مصادره زمین و زمین، تقسیم زمین بین این چیزا از همون اول با مقاومت روبرو میشه. به اصطلاح یکی از گرایی که اونجا بحث میشه، منتها برنامه بحث جدی نیست، بحث جدیه که اون چیزی که میخواد بهش نمیدن و بوند از کنگره خارج میشه. بحث اکونومیست هاست که تقریبا همه سخنگوهای اصلی تو کنگره، شخصیت های اصلی تو کنگره علیشون حرف میزنن و بحث اکونومیست هم که دوتا نماینده داشتن تو اون کنگره به جایی نمیرسه. منتها بحث انتخاب ارگانهای رهبری که میشه، کنگره منفجر میشه. تز لنین اینه که آجون ما یه مرکز حزبی میخوام بره کار بکنه، در نتیجه مرکزی که مرکزیت باشه درست کنیم، آره یه نشریه درست کنیم، یه هیئت تحریریه درست کنیم که کار میکنه. اون هیئت تحریریه 6 نفر قبلی که بودن، غیر از 3 نفر پلخانوف، لنین و مارتوف، بقیه قلم خاصی نمیزدن، بودن. حتی یکی دو تا مقاله ازشون چاپ میشه تو کلون. ایده خاصی ندارن، فعال خاصی نیستن. و این تو سیستمی که لنین داره و سیستمی که عجله‌ای که لنین داره و کارایی که میخواد حزب داشته باشه، خیلی ساده میگه که این راندمان نداره. ما بریم یک کمیته، یه ایسکرای 3 نفره انتخاب کنیم و هیئت تحریریه شه و یه مرکزیت نشسته کمیته مرکزی که بیرون باید باشه، بیرون باید یه درجه اختیار بشه. بحثش اینه که آقا شما یه کمیته مرکزی رو انتخاب می‌کنیم، می‌فرستین روسیه، فردا همشون رو می‌گیرن، چی دوباره حزب چی میشه؟ در نتیجه باید یه کمیته مرکزی که میره و یه به اصطلاح ایسکرای که خارج هست، یه ارگان مشترکی درست کرد که حزب بی صاحب نمونه. این معنیش میشه یه تعدادی کنار گذاشته بشن. ضمن اینکه حالا بحث سر اساسنامه این که عضو حزب کیه داغ میشه، این پیچ میخوره به اون گرایشات، پیچ میخوره به این احساس به اصطلاح طرد شدگی از طرف یه عده ای که ظاهرا اینطوری میشه که لنین میخواد قدیمی‌ها رو بندازه بیرون و فقط به جدیدی‌ها اتکا کنه و میخواد یه سازمان متمرکز درست کنه و عضو حزب. اینطوری فرموله میشه دیگه که عضو حزب رو لنین کسی میدونه که انقلابی فول تایمره، انقلابی حرفه‌ایه و و و و که شاید باش آشنا هست و سر این منفجر میشه. تا وقتی که تو این مقطعی که سر به اصطلاح ارگانهای رهبری انتخابات میشه، قبلش آیین‌نامه حزب، تز لنین که عضو حزب باید در یکی از ارگانهای حزب شرکت بکنه خودش، در مقابل نظر مارتوف که میگه یه جوری به حزب کمک کنه، یعنی یه جنبشی تر مارتوف یا در نظرش لنین سازمانی یافته تر میگه بود توی ارگانی باشی، اون میگه یه جوری باش کمک کنی، حالا هر جوری خودت تصمیم میگیری. بس به هر حال بحث لنین رأی نمیاره و تز مارتوف پیروز میشه. منتها به انتخابات رهبری که یعنی تا اینجا مارتوفیا و اونایی که بعدن اقلیت شدن، منشویک شدن، اونا اکثریت بودن. منتها میره بیرون از کنگره، ترک میکنه کنگره رو، تناسب آرا عوض میشه، ارگانه رهبری توسط بولشویکا انتخاب میشه و اینا میشن بولشویک، میشن اکثریت و ارگانای اکثریت رو انتخاب میکنن. یه گفتم اون چیزی برمیگردین نگاه میکنین، کتاب زیادی راجع به این ماجرا نوشته شده. شاید دوتا شاخصترین کتابش یک کتاب لنین، یه گام به پیش دو گام به پس، و یک کتاب تروتسکیه به اسم وظایف اساسی ما، که کتاب تروتسکی رو اگه امروز بردارین بخونین، کتاب خیلی عجیبیه، هیچ استدلالی توش نیست، سراسر فحاشی لنینه، فحاشی شخصی که برای هیچ کدومش لازم نمیبینه هیچ استدلالی بکنه. که حتی این راجع بهش، حتی ایزک دوچری که دیگه طرف داره به اصطلاح سمپاتی عمیقی به تروتسکی داره، راجع بهش میگه که این کتاب واقعا چیزه، هیچ پایه‌ای نداره، فحاشیه. لنین آدمیه که میخواد توطئه کنه، لنین آدمی که میخواد حزب ژاکوبنی درست کنه. بحث ژاکوبنیسم داغ میشه اون دوره، که به لگن ژاکوبن هستی. ژاکوبن اون ژاکوبنیستا کلوبی بودن توی انقلاب کبیر فرانسه که به اصطلاح دست بردن به ترور، دست بردن به قدرت سیاسی، دست بردن به ترور کردن، تروریسم رو انداختن و غیره، که اونایی که با انقلاب فرانسه رو بود که میخواد یه سازمان متمرکز نظامی درست کنه. اصلا حزب نمیخواد درست کنه، خودش میخواد بشه رئیس یه سازمان تروریست این آدم، و این خطر عمده است برای جامعه. و نه تنها تروسکی و منشویکا شروع میکنن راجع به این حرف زدن، بلکه کسان دیگه تو سوسیال دموکراسی آلمان شروع میکنن علیه لنین وارد میدون شدن. تو این میدون روزا لوکزامبورگ یکیشونه و کاوتسکی به طور بالاخره یه شخصیت اونقدر صریح وارد ماجرا نمیشه، منتظر مشغول. منتها اینا حتی دقت این چقدر این تز غیر واقعیه، حد دیگه کسی در بندش نیست، به این خاطر که هیچ کی توجه نمیکنه که 1905 وقتی حالا بعدم بهش میپردازم جامعه باز میشه، احزاب علنی میشن، تنها کسی که بلافاصله وقتی میرسه، بلافاصله وقتی از باز شدن علنی شدن احزاب صحبت میکنه، دستور میده که حزب باید دیگه کلیه ارگاناش انتخابی باشن، لنینه. 1905 وقتی احزاب علنی میشن، منشویکات این حکم صادر نمیکنن، لنینه که میگه اوضاع عوض شده و در نتیجه باید ارگان انتخابی باشن دیگه، انتخابات کنین، از پایین همه انتخابی هم. منتها این کسی ایده کسی راجع به لنین این تغییر نمیده و توجه نمیکنن که لنین داره راجع به یک دوره خاصی حرف میزنه، میگه سرکوب تزاری هست، میگه که اگه کسی میخواد مبارزه کنه با آماتوریسم نمیشه، اگه شما میخواین دنیا رو عوض کنین با یه عده آماتوری که هر روز میگیرن هی تبعیدشون میکنن سیبری، نمیشه این کارو کرد. شما نمیتونین این جماعت رو به هم متصل نگه دارین. آخه عقل سلیم میگه اگه تو میخوای اوضاع رو تغییر بدی باید به یه عده آدمی اتکا کنی که میتونن این توده رو به هم متصل نگه دارن و تو اون شرایط تزاری بتونن دیسیپلین داشته باشن و بتونن سرخط باشن، همخط باشن و به هم متصل باشن و قبول کنن که از بالا مسئول براشون تعیین میکنن. نمیشه جمع شد و مرتب رأی گیری کرد. تزاریسم میکشته که میکرد. هیچ سازمان سیاسی به عنوان سازمان سیاسی قدرت مقاومت در مقابل پلیس رو نداره با یه تشکیلات آماتور. بحث لنین به همین سادگیه و درست به همین خاطر وقتی اون شرایط عوض میشه 1905 برمیگرده میگه تموم شد اون ماجرا، برین از پایین انتخابات کنین، اعضای زیادی اومدن مثل بقیه احزاب. میخوام بگم که بحث تشکیلاتی که بعداً میشه محور تعریف بولشویزم، به محور خودآگاهی بولشویزم به معنی تون دوره، بحث کلیدی تو لنینیزم نیست. بحث بر سر اینه که چجوری توی شرایط معین میشه سازمان انقلابی درست کرد. همین وقتی شرایطی یه جوری میشه درست کرد، یه شرایطی دیگه یه جور دیگه ای. اون کسی که منشویکا خیال ندارن هیچ جا سازمان انقلابی درست کنن، جنبشی میخوان سازمان بدن، الالعبد هم جنبش میمونن و جنبش وسیعی هم هستن، مثل تودهیا تو ایران همین الان جنبش گنده که بالاخره یه طیفی با خودشون دارن، سازمانی نیستن، سازمان متمرکزی که میخوان دنیا رو عوض کنن، در نجه احتیاج دارن به هدایت، در نتیجه احتیاج دارن به خط مشترک، در نتیجه احتیاج دارن به سلسله مراتب، اونم تو شرایط اختناق پلیسی. وای شرایط اختناق پلیسی نباشه، در نتیجه به نظر من سازمان انقلابیون حرفه‌ای و حزب متمرکز با انضباط برعکس اون چیزی که بعداً تصویر میشه یه جزء لایحه جزای لنینیسم نیست. یکی از راه‌هایی که لنین برای جواب دادن، برای تامین کردن امکان دخالت انقلابی توی شرایط سرکوب داره پیش پا میذاره و بعدم خودش میزنه زیرش. و اونایی که تو این عرصه جلوش وای میسن، به جای اینکه بیان تو اون یکی تو تز کلیش جلوش وایسن اول کار، میرن تو ساز تو چیزا راجبش میگن ژاکوبنیستی. لنین جواب جالبی بهشون میده، میگه هیچ سوسیال دموکرات واقعی وجود نداره که ژاکوبنیست نباشه، منتها ژاکوبنیستیه که پشتش داده به طبقه کارگر، ژاکوبنیستیه که منافع طبقه کارگر رو میشناسه، ژاکوبنیستیه که آرمانی داره برای اون جامعه و سعی میکنه توده مردم رو بیاره خیابون، بیاره به میدون. اختلاف ما با ژاکوبنی‌ها سر این نیست که شما چرا رفتین سازمان حرفه‌ای اکتیو میلیتانت درست کردی، مثلا اون کار دیگه‌ای که کردی. بحث این بحث به این شکل، البته بعدش صورت مسئله به سرعت عوض میشه. بعد از 1900، بعد از کنگره منشویکا به سرعت بحث رو میبرن سر اینکه خصلت انقلاب چیه. یه دوره سری این بحث میشه. منتها تو این واقعیت این انشقاق تو بالای حزبه و انشقاق منشویزم بولشویزم قزلنین تقریبا کل شخصیت‌های شناخته شده سوسیال دموکراسی روسیه رو می‌میرن با منشویکا و کل امکانات. از تو لنین اون وقت هنوز شخصیت شناخته شده‌ای نیست، یعنی باید اینو به خاطر داشته باشیم. اون وقت شخصیت جوونی تازه اومده، خیلی ظاهرا آتشی مزاجه، با کسی سر سازش نداره، سر تو سیاست که میاد با کسی سر سازش نداره، شخصیت رادیکالی متأسفانه نفوذ زیادی نداره. نویسنده اصلی اسکراس، اینا همه میدونن، و شخصیت اصلی مبارزه با اکونومیسم، یکی از شخصیت‌ها، منتها یکی از شخصیت از هنوز پایین‌تر از پلخانوف، تروتسکی که اون وقت هنوز شخصیت اصلا برجسته نیست، هنوز جوونیه که تازه از روسیه اومده، و مارتوف همونقدر مهمه که لنین مهمه. مارتوف هم وزن لنینه، منتها اون طرف مارتوف رو دارن، پلخانوف بعدم میره اون طرف، ورازاسولیش رو دارن، اکسلرود رو دارن، کل سوسیال دموکراسی روزا لوکزامبورگ رو دارن، کل سوسیال دموکراسی اروپا پشتشونه، و اینا باعث میشه تو روسیه این انشقاق صورت نمیگیره. تو روسیه محافلی اصلا طرفدار این یا اون جهتن، منتها انشقاق تو سوسیال دموکراسی تو پایین صورت نمیگیره. ما تو بالا به خصوص بعد از کنگره منشویکا ارگانهای حزبی رو تحریم میکنن، بایکوت میکنن، حالا نمیشن توش شرکت کنن، میرن مرکز خودشون رو درست میکنن، رسما هم این کارا رو میکنن، و همه چون چیزایی که لنین رو بهش متهم میکنن که قصد داره بکنه خودشون میکنن، و ناچار میشه لنین از ایسکرا، از هیئت تحریریه ایسکرا استعفا بده و بیاد بیرون. به هر حال من تو پایین این تیکر رو اینطوری تمام میکنم که تو پایین لنین البته بعد شروع میکنه و میره، بعد که استعفا میده بعد از 4-5 ماه که مریض بوده میاد سوئیس و یه جمع بولشویکا رو جمع میکنه و یه دفتر هماهنگی تشکلهای بولشویکی تو روسیه رو درست میکنه، یه نشریه دیگه به اسم وپریود منتشر کنه به پیش، نشریه به پیش، و شروع میکنه کار کردن. و طبعا منشویکا که امروز دیگه با استعفای لنین همه دوباره برگشتن سر پستاشون، شروع میکنن که ایشون فراکسیونیسته، رفته فراکسیون خودش رو درست میکنه، خیلی ناحقه، یعنی وقتی به خیلی به اصطلاح منصفانه به نگاه کنی، فقط کارها رو نگاه کنی متوجه میشی که مثل همیشه وقتی پولیتیکس، وقتی سیاست با هم اختلاف پیدا میکنه همه چی، و به خصوص اون طرفی که کمتر حق داره، ظرفشویی آشپزخونه هم سمت پرت میکنه و اتهاماتی رو لنین میبندن که واقعیت نداره. و به هر حال این اتفاق صورت میگیره، منتها تو پایین تمایل وحدت طلبی وسیعه که آقا جون این دعوای خارج کشوری رو بذارین کنار، اینا دعوای خارج کشوریه، اینا رو نیارین اینجا، ما سوسیال دموکرات‌ها متحدیم، اینقدر دعوای خارج کشوری رو نیارین اینجا. و وحدت طلبی وسیعه و لنین روی تمایز خودش با منشویکا کماکان تاکید میکنه و از این نظر حتی یه درجه ایزوله میشه. به هر حال این مقدمه ایه که کمابیش حزب سوسیال دموکراسی رو میرسونه به 1905 با این سه تا، یعنی 1903 کنگرهشون رو درست کردن و این دعوا مرافعه ها شروع شده و انقلاب 1905 به قول یکی از این چیزایی که میدم فکر کنم یه کاره میگه که انقلاب 1905 زودتر از اونی شروع شد که منشویکا و بولشویکا تونسته باشن خط خودشون رو جدا کنن و همونطوری که میخوان تو این انقلاب شرکت کنن، و دیرتر از اونی شروع شد که هنوز سوسیال دموکراسی یه پیکره واحدی باشه. درست وقتی که همه چیز در به اصطلاح بالای حزب در یه آویزون بود و معلوم نبود چی میشه، جامعه رفت به سمت انقلاب 1905 که بعد راجع بهش صحبت میکنیم. حالا یه تنفس بدیم.